من به خاطر همراهی شما با این مجموعه خبری حالا بشنوید پیک نیمروزی رو با اجرای همکارم آقای ایلبگی. درود بر شما.
درود بر شما جناب آقای رئیسیان عزیز و سلام به شنوندگان محترم پیک نیمروزی. پیش از باز کردن اولین پرونده که مربوط به خودرو و خدمات پس از فروش خودرو هاست، از شما دعوت میکنم اگر انتقادی، پیشنهادی یا سوژه خبری دارید با پیک نیمروزی در میون بگذارید. پل ارتباطی ما و شما شماره پیامک 3610.
خدمات پس از فروش برای اولین بار در طول تاریخ صنعت خودروی کشور اجباری شد. اتفاق بزرگیه.
طبعا اگر تعداد دندانپزشک‌ها بالا باشه، این دستمزد میتونه خرد بشه، بشکنه و باعث کاهش در واقع قیمت خدمات دندانپزشکی بشه.
ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا بیشتر در غرب کشور و مراکز استان‌ها به ویژه در تهران، مشهد، اهواز و کرج تعبیه شده، اما در این حال بسیاری از شهرها از داشتن این ایستگاه‌ها محرومند و 90 ایستگاه هم در کل کشور به علت نقص فنی غیر فعال است.
خب هر وقت حرف از خودرو و خدمات پس از فروش به میون بیاد، خب قطعاً آن چیزی که در ذهن خیلی از ماها شکل میگیره قیمت بالای قطعات و خدمات و کیفیت معمولاً پایین این قطعات و خدماته. حالا خبر رسیده که اولین بار خدمات پس از فروش برای صنعت خودرو اجباری شده. این خبر رو رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرده و گفته دستورالعمل‌ها و رویه‌ها بازنگری شده، اما همچنان با حد مطلوب خودش فاصله داره. برای اطلاع از جزئیات این خبر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با مدیرکل محترم دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی. جناب آقای انگورج، سلام بر شما، خدا قوت به پیک نیمروزی، خیلی خوش آمدین.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای بیگی و همچنین شنوندگان محترم برنامه بسیار خوب پیک نیمروزی.
متشکرم. جناب آقای انگورج، اول بفرمایید که اجباری شدن خدمات پس از فروش با چه هدفی اصلا صورت میگیره و آیا این موضوع به خودروسازان ابلاغ شده؟ اگه ابلاغ شده از چه تاریخی لازم الاجرا میشه؟
عرض کنم خب مردم از بابت اینکه کالایی رو نسبتاً گران تهیه میکنن یه انتظاراتی دارن و ما هم در سازمان ملی استاندارد ایران به وکالت هم مردم به عنوان مدعی العموم کیفیت این موضوع رو پیگیر هستیم. ببینید با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از نارضایتی مالکان خودرو مربوط به همین بخش خدمات پس از فروش خودرو هستش و این حوزه علارغم ارزیابی که از طرف مبادی مرتبط داره بر اساس آیین‌نامه حمایت از مصرف کنندگان خود رو انجام میشه، اما همچنان انتظارات مردم رو برآورده نکرده. لذا سازمان ملی استاندارد ایران در دوره تحولی خود در دولت مردمی به این موضوع اهمیت ویژه گذاشت و استاندارد خدمات پس از فروش خود رو به شماره 1913 رو در آخرین نشست شورای عالی استاندارد ایران که با حضور ریاست محترم جمهور تشکیل شد پیشنهاد داد و مورد تصویب این شورا قرار گرفت.
الان ابلاغ شده آقای انگورج؟
خب این مصوبه و موضوع استانداردش در واقع به خودروسازان اطلاع رسانی شده. برنامه‌ریزی لازم هم برای شروع اجرای اجباری این استاندارد هم در سازمان و هم بیرون از سازمان در دست اقدام هست. کاربرگاه تهیه شده که انشالله به زودی شاهد اجرای این استاندارد خواهیم.
یعنی تاریخ دقیقی برای اجراش فعلا گذاشته نشده؟
خب قاعدتا میبایستی که ظرف مدت خیلی کوتاهی که فصل بهار رو نهایتا پوشش بده دیگه میبایستی ما بریم به سمت اجرایی شدنش.
انشالله، یعنی میشه امیدوار بود که از اوایل تابستون بالاخره این قضیه اجرا بشه. آیا انگورج ضمانت اجراییش چیه؟ چون معمولا ما قوانین خب بالاخره خیلی ها هستن، خیلی قوانینی گذاشته شده منتها خیلی ضمانت اجرایی نداشته و به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شده. ضمانت اجرایی این طرح چی هست؟
شما مستحضرین بعضا هم در رسانه‌های مختلف و مصاحبه‌های مختلف این بحث مطرح میشه که سازمان ملی استاندارد ایران تمدید اعتبار خودروها رو از یک ساله و بعضن دو ساله در مدت زمان کوتاه‌تری مثلا یک ماهه داره انجام میده.
بله.
این در واقع بر اساس تعهدنامه‌ای که از مدیران خودروساز گرفته شد، اون تعهد 15 ماده‌ای، بر این اساس در واقع استاندارد خدمات پس از فروش جزء همون بندها بود و تمدید اعتبار خودروها منوط به رعایت مفاد اون تعهدنامه 15 ماده‌ای که اتفاقا خود این تعهدنامه هم در شورای عالی استاندارد ایران مطرح و تصویب رسیده. لذا اینکه به نظر میرسه ضمانت اجرایی بسیار قوی پشت در واقع اجرای این استاندارد هست.
درسته. سوال بعدیم اینه که آیا معیار خاصی برای همین خدمات پس از فروش تعریف شده و تعهد مشتری و خودروسازها چه چیزی خواهد بود؟
خب این مسئله در کاربرها کاملا اتفاقا مشخص به معیارها کاملا مشهوده و از طریق شرکت‌های بازرسی که بازوهای اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران هستند به صورت مرتب اینها پایش میشه و ارزیابی میشه و نتایج برای تمدیدهای اعتبار خودروها استفاده خواهد شد.
درسته. سوال بعدیم هم اینه که جناب آقای انگورج، گویا جایی فرموده بودید که در رویه های فعلی تغییراتی ایجاد شده، لطفا بفرمایید این موارد بازنگری شده چه چیزهایی رو شامل میشه؟
خب در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد ایران تاکید میکنم در دولت مردمی موضوعات متعددی از قبیل ارتباط بین شرکت های خودروساز و شرکت‌های بازرسی که همیشه محل شاهده‌ای بوده تغییرات عمده‌ای اتفاق افتاده و رابطه مالی بین شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های بازرسی در واقع داره قطع میشه از طریق یک حساب ودیعه و این ارتباط مستقیم وجود نداره. لذا اینکه این از اون موارد شفاف‌سازی و فساد‌ستیزی هستش که میتونیم بهش به خوبی اشاره کنیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای انگورج، مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی.
سلامت باشید. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه رویداده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بریم سراغ پرونده بعدی. به گفته نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس، 50-60% افزایش تعرفه های دندان پزشکی به علت کمبود دندان پزشک در کشوره. تکلیف قانونی در افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان دندان پزشکی هم اجرا نمیشه. از همین رو دستگاه های نظارتی اعلام کردن به موضوع ورود میکنن. گزارش همکارم آقای عزانی.
پیگیری افزایش ظرفیت دندانپزشکی، موضوعی که دست کم 4 سند بالادستیان را پشتیبانی می‌کند. آقای رجب‌علی ورزویی، معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سرانه پایین دندانپزشک در کشور می‌گوید.
الان در منطقه حتی کشورهایی مثل ترکیه، عربستان، قطر، بله، کویت، امارات، گرجستان و حتی لبنان بالای 100 هست. خب این اصلا برای کشور
در منطقه هم جایگاه مناسبی نداره.
به ازای 100,000 نفر حتی ما در بعضی از استانامون زیر 10 نفر دندان پزشک داریم.
آقای حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، معتقد است 50-60% گرانی خدمات دندان پزشکی به علت کمبود دندان پزشک در کشور است.
طبعا اگر تعداد دندان پزشک ها بالا باشه، این دستمزد میتونه خرد بشه، بشکنه و باعث کاهش در واقع قیمت خدمات دندان پزشکی بشه.
آقای کوهبایزاده، دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، به عنوان نماینده وزارت بهداشت در این بحث، حمایت نکردن بیمه ها را دلیل گرانی خدمات دندان پزشکی عنوان میکند.
بیمه های ما هیچ کمکی روی پرداخت از جیب مردم در بخش دندان پزشکی نداشتن.
موضوعی که پای آقای محمد مهدی ناصری، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت را هم به این بحث باز کرد.
رویکرد وزارت بهداشت پوشش بیمه مناسب در خدمات پیشگیری. در هیچ جای دنیا این نیست که خدمات گران قیمت دندان پزشکی را بیمه های پایه پوشش بدن.
کمبود زیرساخت و کمبود منابع مالی از چالش های دیگری است که وزارت بهداشت برای اجرای این مصوبه از آنها نام میبرند. آقای حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس معتقد است
شما الان تکلیف قانونی دارید که برنامه افزایش ظرفیت دندان پزشکی رو ارائه بدید. پیشنهاد شما این بوده که 5% در طی 5 سال افزایش پیدا بکنه.
بله.
که حسب اطلاعات ما همین پیشنهاد رو که مکتوب ارائه داده بودن ظاهرا شفاهی هم همین رو هم پس گرفتن.
ورود قانونی دستگاه‌های نظارتی در صورت کمکاری وزارت بهداشت جنبندی این گفتگو بود. آقای احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:
اگر که در واقع وزارت بهداشت بخواد در واقع سرپیچی بکند، وظایفی که داره قاعدتاً با در واقع ورود قانونی خواهیم داشت.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی
30610 به ما پیامک بدید و سوژه هاتون رو در میون بگذارید، ما در پیک نیمروزی پیگیری خواهیم کرد. اما در روزهایی که آلودگی های ناشی از ریزگردها هموطنانمون رو آزار میده، ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در تصمیم گیری های مسئولان و مردم برای آسیب های کمتر بسیار مؤثره. ایستگاه هایی که متاسفانه در بسیاری از شهرها با کمبود و نواقصی همراه هستند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، با تشکیل مجدد توده گرد و خاک در عراق و نفوذ اون به کشورمون، امروز کاهش کیفیت هوا در استانهای غربی پیش بینی شده. گزارش همکارم قطنی باف.
آلودگی هوا تأثیر مستقیمی بر سلامت انسان داره. برای همین در روزهایی که هوا در وضع ناسالم قرار میگیره، باید از فعالیت‌های خارج از منزل اجتناب کرد.
من خودم آسم دارم و متأسفانه این هوا واقعا فشار زیادی رو داره به ما میاره. تنفس برامون خیلی سخته.
ایستگاه‌هایی برای پایش کیفی هوا و اعلام شاخص اون در برخی شهرها وجود داره که مردم بتونن از طریق تابلوهای شهری یا سامانه و نرم‌افزارهای برخط از کیفیت هوای محل زندگی خود با خبر بشن. هلنا کعبی، مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست:
این ایستگاه‌ها 238 تا هستند در سطح کشور پراکندن.
ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا بیشتر در غرب کشور و مراکز استان‌ها به ویژه در تهران، مشهد، اهواز و کرج تعبیه شده، اما در این حال بسیاری از شهرها از داشتن این ایستگاه‌ها محرومند و 90 ایستگاه هم در کل کشور به علت نقص فنی غیر فعال است. ایرج حشمتی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:
الان از مجموع 18 ایستگاهی که فعال بوده، کلاً 8 ایستگاه فعال.
اللهیار دولتخواه، مدیر حفاظت محیط زیست کاشان:
دستگاه سنجش آلودگی هوای کاشان از سال 86 نصب شده، سنسوراش متاسفانه سوخته.
شهروند اردبیلی:
این منبع وجود نداره که ما حالا بتونیم شاخص آلودگی رو مشخص دقیق بدونیم.
ماده 20 آیین‌نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی هوا، موضوع ماده 2 قانون هوای پاک، بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در بهره برداری از ایستگاه سنجش کیفیت هوا تأکید داره.
ایستگاه‌ها بعد از 5-6 سال عمرشون به سر میرسه و باید جایگزین بشن، که این اتفاق هم به راحتی نمیتونه بیفته چون هزینه جایگزینی بسیار بالاست.
بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی که به طور قانونمند در اجرای شدن قانون هوای پاک تکلیف دارن، میتونن بیان کمک بکنن و از ظرفیت اعتباراتشون استفاده بکنن.
بخشی از عوارض آلایندگی هوا که شهرداری‌ها اون رو دریافت میکنن، میتونه منبعی برای هزینه خرید، نصب و راهبری ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در شهرها باشه. یوسف زمانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان:
در مناطق مختلف کشور شهرداری‌ها تو این زمینه مشارکت می‌کنن، ولی عملاً تو این زمینه فعلا در استان گیلان فقط محیط زیست در فعال هستن.
احمد طاهری، مدیر واحد سنجش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران:
تعداد بسیار زیاد و قابل قبول ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در اختیار ادارات کل محیط زیست هم هست. این تعامل باعث بشه که شهرداری‌ها بتونن به ادارات کل کمک کنن و ایستگاه‌های موجود رو به کیفیت قابل قبولی برسونن.
اعلام شاخص کیفیت هوا اولین و مهمترین حلقه زنجیره کنترل کیفی هواست. توسعه و گسترش ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا شاخص‌های سلامت جامعه و هوای پاک رو بالا می‌بره.
شماره پیامکی 3610 پیک نیمروزی آماده پیگیری سوژه های شما هستیم. خانم آقایان روز خوش.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام و ارادت به شما عزیزان شنونده همراهان رادیو معارف. آخرین روزهای فصل بهار رو در خدمت شما عزیزان سپری می‌کنیم. 16 روز از خرداد ماه 1401 هست و 6 روز از ذی‌القعده 1443. امروز روز بزرگداشت و تکریم مقام حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ هست. انشالله که خدا قسمت کنه مشرف بشیم به پابوس اون حضرت در شیراز، در حرم اهل بیت، سومین حرم اهل بیت در ایران، و خدا انشالله که این توفیق رو بهمون بده. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 22:10 شب با این برنامه‌ای که عرض می‌کنم. تا لحظات دیگه فقه پویا رو تقدیمتون می‌کنیم. سپس ساعت 15:30 برنامه صحیفه رو خواهید شنید که به بیان ادعیه صحیفه سجادیه میپردازه. سیره پیشوایان رو ساعت 16 خواهیم شنید و نکاتی از سبک و سیره زندگی آقای امام هادی علیه السلام رو از آیت الله سید احمد خاتمی در این برنامه تقدیمتون میکنیم. مسافر قبله ساعت 16:30 آغاز میشه. آداب حج هست در این برنامه بیان میشه برای زائران سرزمین حج و کعبه، که انشالله پیشا پیش آرزو میکنیم حجشون مقبول باشه و به سلامتی برند و برگردند. ساعت 17 برنامه زنده ولعصر شروع میشه. مسابقه رادیویی عصرهای رادیو معارف هست که در ماه خرداد تا پایان این ماه هر روز پخش خواهد شد. ساعت 18 پرسمان تربیتی رو میشنویم و ساعت 18:45 برنامه پارسایان، 18:55 کلام امام پخش میشه و رأس ساعت 19 طبق روال همیشه خبر جهان اسلام رو دوستانم در گروه خبر تقدیمتون میکنن. منشور امیر رو پس از خبر خواهیم شنید. 19:30 هم گنج سعادت پخش میشه و 19:55 هم برنامه جرعه پخش خواهد شد. پس از اون خانه دوست آغاز میشه، دست به دست ملائک میدیم و تا آستان دوست پرواز میکنیم. لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم رو در این لحظات خواهیم داشت. ساعت 20:38 از آن رو از مأذنه ها خواهیم شنید. ساعت 20:55 کلام ناب رو میشنویم. ساعت 21 هم طبق روال اخبار معارفی پخش میشه و پس از اون هم با دو برنامه در خدمت شما خواهیم بود تا پایان این نوبت کاری. ابتدا برکران این نور رو خواهید شنید. تفسیر قرآن مجید هست به بیان حضرت آیت الله جوادی عمودی و سپس ساعت 21:40 یک مستند رادیویی رو در قالب برنامه پنجره تقدیمتون میکنیم. امیدوارم افتخار بدید، همراهی بفرمایید و برنامه های مورد علاقتون رو در ساعت مقرر بشنوید. بنده حسن حیدرزاده گوینده این نوبت کاری هستم. در کنار دوستانم افتخار خدمتگزاری به شما رو دارم. آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کنندمون هستند. آقای علی حجتی زاده صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هم هماهنگی پخش. امیدوارم افتخار بدید و همراهی بفرمایید. اما فقه پویا به راهبردهای تقویت فرزندآوری میپردازه. ساعت 14:50.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف که همکنون با برنامه فقه پویا هستید. اگه خاطرتون باشه در برنامه قبل که با حضور اساتید محترم جناب دکتر محمد تقی دشتی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و رئیس محترم مرکز پژوهشی مبنا و همینطور جناب دکتر سید مرتضی میرتبار مدیر محترم گروه فرهنگ دینی مرکز پژوهشی مبنا با شما عزیزان بودیم در خصوص نظام جامعه خانواده با تاکید بر جنبه‌های فقهی و حقوقی اون با شما بحث و گفتگو کردیم. این برنامه هم توفیق داریم خدمت این بزرگواران هستیم و ان شاءالله این بحث بسیار با اهمیت رو پی می‌گیریم. جناب دکتر دشتی خدمتتون سلام میگم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شنوندگان محترم و جناب آقای دکتر میرتبار عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. آقای دکتر میرتبار خدمت جناب علی هم سلام میگم، خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. همچنین سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر دشتی.
بسیار متشکرم. ما در برنامه گذشته ابتدا در خصوص اهمیت خانواده یه بحث خیلی مختصری ارائه کردیم. همه ما میدونیم که هیچ نهادی مقدس‌تر از نهاد خانواده و بنیان خانواده در اسلام نیست. مضامین دینی ما و منابع دینی ما هم از قرآن کریم و هم از احادیث ائمه علیهم السلام این رو تأکید میکنه. اگر جامعه‌ای بخواد موفق بشه قطعاً باید خانواده در اون جامعه جایگاه خاص خودش رو داشته باشه. در حقیقت سنگ بنای جامعه خانواده است، یعنی از خانواده شروع میشه و روی همه روابط اجتماعی و آنچه که در جامعه میخواییم تأثیرگذار هست. نسل بشر در حقیقت تداومش به خانواده وابسته است. اگر آرامش و امنیت روانی رو در جامعه میخواییم باید این رو در اعضای خانواده ببینیم و از آنجا شروع میشه. اگر بخواییم جامعهمون رو به پیشرفت و کمال باشه باید خانواده رو داشته باشیم. در حقیقت اگر خانواده باشه پیشرفت جامعه هم تضمین شده است. کارکردهای بسیار گوناگونی رو در مسائل تربیتی، اقتصادی و فرهنگی به هر حال خانواده داره. همه ما این رو میدونیم. با توجه به اهمیت این بحث بسیار مهم ما اومدیم نظام جامعه خانواده رو با تاکید بر جنبه‌های فقهی و حقوقی در برنامه داریم بررسی میکنیم. پس از بیان چالش‌های خانواده در جامعه امروز کشور عزیزمون ایران که از زبان جناب دکتر میرتبار اون رو شنیدیم که واقعا چالش‌های بسیار سنگینی رو در کاهش امر مقدس ازدواج و متأسفانه افزایش طلاق آمارها نشون میداد، به عوامل اون پرداختیم و در پایان برنامه گذشته راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت رو هم بهش اشاره کردیم که حالا با توجه به وقت برنامه خیلی سریع از این مباحث عبور کردیم. در این برنامه هم می‌خوایم پس از مباحث مربوط به تشکیل خانواده که آسیب‌هاش گفته شد و نیازها و راهکارهای پیشرفت اون گفته شد، در این برنامه بحث رو در خصوص سایر مراحل و فرایند خانواده انشالله پی بگیریم و از زبان کارشناسان عزیز استفاده کنیم. آقای دکتر دشتی، آقای دکتر میرتبار، هر کدوم آمادگی دارید ما استفاده کنیم. بفرمایید آقای دکتر دشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در خصوص نظام جامعه خانواده که عرض کردیم، تشکیل خانواده، تداوم و فرزند آوری، بحث تربیت و تعالی و تحکیم خانواده این مباحث در واقع یک نظام رو تشکیل میده که نخ تسبیحون اون بحث ها تأسیس نهاد متولی مسئول خانواده است در کشور.
بله.
الان به مرحله تداوم و فرزند آوری ما میپردازیم انشالله. بحث مهم جمعیت.
بله.
که هسته اصلی این بحث جمعیت ما همون فرزند آوری است که انشالله بحث خواهیم کرد.
بله.
ببینید واقعیت اینه که جمعیت، من یه سخنرانی داشتم برای عزیزان علوم پزشکی و اونها خب علارغم اون سابقه ذهنی که داشتن قبول کردند، تحت عنوان جمعیت، امنیت و توسعه پایدار.
بله.
یعنی اگر ما میخوایم در کشوری مثل ایران بتونیم امنیت استراتژیک خودمون رو تأمین بکنیم و به توسعه پایدار برسیم، چاره ای جز جوانی جمعیت نداریم و ما قطعا دچار مشکلات عدیده خواهیم شد اگر این جمعیت رو کاهش بدیم یا فرتوت و فرسوده بکنیم. هم کمیت و هم کیفیت جمعیت در اقتدار ملی تأثیر اساسی دارد. تجربیات 8 سال دفاع مقدس رو ما فراموش نکنیم که این جوانان بودند که در مقابل توپ و تانک و به اصطلاح سلاح بسیار پیشرفته که غربی ها به صدام داده بودند مقاومت کردند. این رو فراموش نکنیم. لذا این بحث با اقتدار ملی گره خورده و همچنین با توسعه پایدار. نیروی جوان هست که نیروی کار رو تشکیل میده، نیروی نخبه رو تشکیل میده و پیشرفت میکنه. لذا بحث جمعیت برای ما خیلی مهمه، به ویژه اگر ما غیر از کاهش جمعیت به بحث سالمندی برسیم که ما حالا معروفه دیگه، ما مثلا 30% جمعیت ما بعد از مثلا 30 سال 20 سال سالمند میشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی این که بار نگهداری اینها بر دوش همون جوانان نحیفی است که در آینده خواهیم داشت. میدونی که نیروی کار یک جامعه زیر 18 سال که الان خیلی بالا رفته، در واقع الان زیر 30 سال دیگه اصلا کار نمی کنن و بالای 60 سال هم که کار نمی کنن. نگهداری اینها بر عهده 30 تا 60 ساله ها هستند، نیروی کار ایناست یعنی هستند. اینا کاهش پیدا کنن، سالمندان هم زیاد بشن، عملا نیروی کار ما توانش دوچار فرسایش میشه و این دوچار مشکلات عدیده میشیم. حالا بحث هویتی و فرهنگی و اینها اگر بحث جمعیت ما پیش بیاد انشالله آقای دکتر میرتبار در بحث پیامت ها ممکنه بهش بپردازند. حالا من بحثم اینه، خب با این حساب علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جمعیت و فرزندآوری و اینها، اگرچه ما روزنه هایی رو داریم احساس میکنیم بهتر میشه.
بله.
یه قانونی بالاخره وضع شد در نهایت با زور و ضرب و اینها بعد از 10 سال تلاش و یه تسهیلاتی برای این قضیه در نظر گرفته شد. اما میخوام جمع‌بندی بکنم، در نهایت ما در مورد جمعیت تا حالا چی کار کردیم؟ در مورد فرزندآوری چه کردیم؟ ببینید ما هنوز متولی مشخصی در مورد فرزندآوری جمعیت نداریم در قوانینمون. شاید 20 تا نهاد رو مسئول می‌کنیم و نهادی که پیگیری کنه اینا رو الان عملا نداریم.
بله.
ما در مورد بازنگری و اصلاح قوانین قبلی قدم موفقی بر نداشتیم خیلی. ببین ما بالاخره حدود 20 سال 22 سال بحث تحدید جمعیت یعنی محدود کردن جمعیت رو در پیش گرفتیم. خب سیاستی بود انجام شد، هنوز عوارض اون، فرهنگ اون، قواعد اون در جامعه ماندگار شده و ما اصلاح جدی نکردیم.
بله.
لذا این نکته مهمیه و اینکه بحث تنظیم خانواده، سیاست تنظیم خانواده همچنان در نهادهای درمانی ما پیگیری میشه بدون اینکه رسما گفته بشه. هنوز سزارین ها ادامه داره، هنوز اون کنترل جمعیت در بعضی از نهادهای درمانی ما، مطب‌های ما، ماماهای ما، پزشکان زن و زایمان ادامه داره. لذا ما این وضعیت ما
ممکنه به شکل رسمی و علنی نباشه،
نه بلی نیست، بلی غیر رسمی انجام میشه. بله. لذا اتفاقا
آمار
جد نه دقیقی در دست ما نیست، شاید آقای دکتر میرتبار اگر چیز باشن، اما بحث اینه که اتفاقا بازار سیاه هم درست شده در این قضیه. با گرفتن پولهای کلان میان در واقع سزاریان ها مثلا انجام میدن، یا ببخشید مثلا لوله رحم میبندن،
این با گرفتن پولهای کلان
خواهی میکنم، یعنی سخت جنین صورت میگیره،
نه چیزه جلوگیری از بسبارداری رو برای زنان انجام بدن چون قانونا ممنوع شده. بله واژکتومی در مردان و بستن لوله رحم زنان. خب اینا هنوز هست،
علی رغم این که دولت در تبلیغات رسمی خودش اینها رو میگه که انجام نشه
و در قوانین ما هم ذکر شده
مقابله شده با اینها، اما عملا داره شکل میگیره
زیر پوست به اصطلاح بدنه بهداشت درمان ما نکات مهمی وجود داره که قابل پیگیری هست. حالا انشالله که آقایون بهش برسن. خب مسئله ما در فرزند آوری چیست آقای موسوی؟ اینا رو میخوام من خیلی مختصر عرض بکنم، انشالله در ادامه آقای دکتر میتبار علل و عوامل رو انشالله قطعا بحث خوبی خواهند داشت. ببین مسئله ما الان اینه، رشد جمعیت ما از 3.9% در سال 65 رسیده به